أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما مولانا بقية الله في أرضه، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. إن دعاي شريف را با حضور قلب و توجه درگاه خداوند متعال عرض بداریم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك علي وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وغينا حتى تسكنه أربك طوعا وتمتعه فيها طويلا. السلام عليك يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي خلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. به پیشگاه مقدس و منور آقا و مولامون حضرت بقیت الله الاعظم مولانا الحجة ابن الحسن المهدی ارواحنا لتراب مقدمه الفدا صلوات بلندی تقدیم می‌فرمایم. مسئله ای سوال شده در باب جایی که انسان اجاره می دهد خمسش برای کسی که اجاره می گیره برای مجر به چه نحوه است؟ یه نکته ای رو اول عرض کنم، سبب تعجب افراد ممکنه بشه، ولی این تعجب موجب انکار مسئله نشه. مطلب توی رساله های آیون فقها هست. فرض بفرمایید سال خمسی این آقا که داره مغازش رو یا خانش رو اجاره میده، با فرض اینکه اون محل خمسش داده شده یا بهش اصلا خمس تعلق نمیگیره، مثلا مهریه است یا ارث، با این فرض مسئله رو جلو باید برد. و الا اگر اونجا باید خمسش داده بشه وقتی اجاره میدهد، اونجا داستان خمسش غیر از اینیست که داریم میگیم. ما با فرض اینکه شخص سرمایش مخمسه الان داریم مسئله رو پیش میبریم. اگر این آقا که داره مغازش رو اجاره میده یا خانه اش را، سال خمسیش مثلا اول فروردینه، ولی زمان تنظیم اجاره مهر ماه، اول مهر اینجا رو اجاره میده. به مجردی که اینجا رو اجاره میده شرعاً، در صورتی که زمان معین باشه، اجاره هم مشخص باشه، یعنی اون کرایه هم مشخص باشه، اگر این چنین باشه، به مجردی که اجاره میده تمام اجاره تا پایان مدت رو همین الان مالک میشه و طلبکار میشه، همین الان، ولو این که مستأجر بعدن استفاده هم نکنه، باید تمام اجاره تا پایان سال رو بپردازه به این مجر. بله اگه توافق کنن با هم و قرارداد رو فسخ کنن بحث دیگریه، ولی تا وقتی این کار رو نکرده، یعنی اگه مجر بگه من فسخ نمی کنم، شما رفتید یه جایی یا اجاره کردید دیدین مناسب نیست، مثلا کسب و کارتون اونجا رونق نمیگیره، ولی یک ساله اجاره کردی، بعد از دو ماه پشیمون شدی، شما باید اجاره تا پایان سال رو به او بپردازید. حق ندارید اونجا رو تخلیه کنید و بگید من اینجا رو استفاده نکردم، مگر اینکه اول شرط کرده باشین به هنگام اجاره که من مجازم وسط قرارداد بیام فسخ کنم و بقیه مهلت رو دیگه از اجاره خودم خارج بکنم. اگر چنین شرطی نشده باشه، همون لحظه‌ای که شما قرارداد می‌بندید، همون وقت طلبکار کل اجاره هستید از مستأجر. منتها الان در بین ما این متعارفه که اجاره ها رو پایان ماه میدن، این یه شرط ضمن عقده، و الا اگه این شرط ضمن عقد نبود باید تمام اجاره هم اول داده میشد. تو عراق اینجوریه، تو عراق شما خونه اگه اجاره کنی همون اول تمام اجاره رو از شما میگیرن، توجه کردید؟ اجاره رو همون اول میگیرن. اونجا شرط لازم داره، یعنی باید تصریح بشه که ما اجاره رو مثلا ماه به ماه میدیم یا یه جور دیگه میدیم، اما اینجا از بس متعارف شده دیگه نیاز به این تصریح نیست. این چنین نیست که این آقا یه ماه استفاده کنه اون وقت بدهکار بشه اجاره اینجا رو به صاحب خانه یا صاحب ملک، این چنین نیست، بلکه همون اول بدهکار هست. خب اگر این چنین باشه، اجاره اگه صحیح شد، حالا آقا مغازش رو اجاره داده یک ساله، تمام اجاره یک ساله را همین الان طلب داره. دو سه شب پیش گفتیم، دیشب هم گفتیم، اگر انسان از کسی طلب داشته باشه سر سال خمسش میرسه باید چیکار کنه؟ یا صبر کنه طلبش رو وقتی او داد بلافاصله خمسش رو بده، یا اینکه باید الان ببینه اون طلب رو اگه بخواد نقد کنه تو بازار یا به قول ما رو چک رو بخواد اسکانت بکنه الان چقدر تو بازار بر میدارن، اون مقدار رو الان تخمیز کنه، بقیه میره تو منافع سال بعدی که دیشب عرض کردم. اینا مال کجاست؟ مال اونجاییست که اجاره درست باشه، یعنی مدت مشخص باشه تا پایان سال و اون رقم اجاره هم معین شده باشه. اما اگر به این صورت نباشه، مدت هنوز مشخص نیست، این آقای مستأجر میگه من فعلا میشینم اینجا ماه به ماه ببینم چیکار میکنم، تمدید میکنم نمیکنم، معلوم نیست چیکار میکنه. اگر اینجور باشه شرعا در اینجا شمایی که صاحب ملک هستید تمام مال، تمام اجاره تا پایان سال رو از او طلب ندارید. یکی از شرایط صحیح بودن اجاره اینه که مدت کاملا روشن و مشخص باشه، نه شناور. اگر مدت شناور باشه پس عقد اجارش باطله. این معنیش نیست که نمیتونه او تصرف کنه، میتونه، فقط وقتی که تصرف کرد به مقداری که متصرف هست بدهکار میشه. غیر از اون وقتی که تا پایان مدت او اگر از اول مشخص بود چقدر بشینه و چقدر اینجا رو اشغال بکنه، تا این مدت همش باید همون اول خودشو بدهکار میدانست. الان به مقداری است که او استفاده میکنه، لذا اگر اجاره به صورت شناور بسته شده و هنوز زمان معین نشده، در این صورت در حقیقت هر مقداری که این متصرف هست همون مقدار میپردازه به این آقای یا خانم مالک و موجر، و مازاد بر او نسبت به بقیهش چون تصرفی نکرده بدهی هم نداره. این مسئله احتمال میدم که بعضی از عزیزان به دلیل نو بودنش کاملا متوجه نشده باشن، به مناسبت دیگری و یا با بیان دیگری انشاءالله همین مسئله رو تکرار خواهم کرد در زمان دیگری انشاءالله. خدای متعال رهن، در حقیقت تعبیر رهن که میکنن اشتباهه، در حقیقت اجاره به شرط قرضه. یعنی شما اینجا مثلا این مغازه ماهی 10 میلیون اجارشه، برای اینکه مستأجر نمیخواد یا نمیتونه ماهی 10 میلیون بپردازه، میگه مثلا من 300 میلیون اول به شما میدم، اینجا رو اجارهشو کم بکنید. البته این تعبیری که گفتم تعبیر خوبی نیست. او میگه به من کمتر اجاره بده، مثلا شما ما 1 میلیون من اجاره بده، من به جای 300 میلیون به شما قرض میدم یک ساله. اگر این چنین باشه شما اجارهی که اینجا میگیرید همون اجاره 12 ماه رو طلب دارید، ولی همون اول طلبکار میشید و باز به همون شکلی که عرض کردیم باید عمل بشه. اون 300 میلیونی که میگیرید، اون 300 میلیون چون بابتش بدهی دارید، شما خمس او رو دیگه لازم نیست بدید. خداوند متعال ما و شما را در مسیر بندگی خودش هم توفیق قرار گرفتن و هم توفیق ثبات قدم عنایت بفرماید. به پیشگاه مقدس و منور والده بزرگوار امام از صلوات الله علیه، یعنی حضرت نرجس خاتون علیها السلام، صلوات بلندی تقدیم کنید. خب آیات مبارکه سوره مریم رو امشب تلاوت کردیم و به این آیات رسیدیم. صلوات محبت بفرمین. در این آیات خدای متعال، در این آیاتی که تلاوت کردیم، خدای متعال از پیامبرش میخواهد که از حضرت موسی و حضرت اسماعیل و ادریس و بعضی پیامبران دیگه خدای اون حضرت یاد کند. البته تعبیر اینه وذکر فی الکتاب موسی، یا وذکر فی الکتاب ادریس، یا وذکر فی الکتاب اسماعیل. که از این که جناب اسماعیلی که در اینجا آمده در روایات هست، این غیر از اسماعیل ابن ابراهیمه، این یه پیامبر دیگری است که هم نام حضرت اسماعیل، که خدا او رو به وصف انه کان صادق الوعد ستوده. او کسی بود که نسبت به وعدهش اهل وفا کردن بود و صدق وعده داشت. امام علیه السلام توضیح فرمود در اون روایت که علتش این بود که این پیامبر با کسی وعده داشت، در یه نقطه‌ای قرار داشتند، بنا شد که بمانند تا یکدیگر رو ببینن، ملاقات کنن، برن اونجا، به قول ما تایم مشخصی، زمان مشخصی معین نکردن که مثلا نیم ساعت، یک ساعت، کمتر بیشتر، چقدر اونجا معطل یکدیگر بشن. وعده کردن اونجا برن همدیگر رو ببینن. حضرت اسماعیل رفت در اون وعده، ولی اون رفیقش نیامد. ایشون از اون نقطه تکون نخورد و این قصه یک سال طول کشید. یک سال از اونجا حرکت نکرد. گفت من با اون طرف وعده دارم، اینجا باید بمونم. خدا او رو به عنوان انه کان صادق الوعد یاد میکنه. خب وفای به وعدم خیلی مورد توصیه است، به خصوص وعده های در ضمن معاملات. وعده هایی که در ضمن معامله میشه، که میشه شرط، تعبیر روایت معتبر از وجود شریف حضرت خاتم الانبیاء محمد صلی الله علیه و آله و سلم اینه، تعبیر اینه، المؤمنون عند شروطهم. این تعبیر خیلی تعبیر سنگینیه، یه روایت سه کلمه‌ایه، المؤمنون عند شروطه، مؤمنان نزد شرط‌های خودشون هستن. یعنی چی؟ یعنی انقدر مؤمنین پایبند به شرطشون هستن. اگه می‌خوای مؤمنو پیدا کنی ببین شرطش کجاست، اون همونجاست، یعنی اینجوری جدا نمیشه ازش. این تعبیر اینجوری داره اهمیت شرط رو بیان میکنه. اگه کسی مؤمنه، یعنی پای شرطش وایساده، زیر حرفش نمیزنه. اگه اون مطلب رو توی قراردادی نوشته، یه چیزی رو در ضمن معامله شرط کرده، خب خیلی مورد توصیه است. و اگر کسی خلف وعده بکنه، روایات در مذمت او خیلی تعابیر سنگینی داره. اگه در اون وعده در ضمن معامله باشه که فرمودن حرامه، شخص از عدالت میفته. اگر در ولی اون شرط یه شرط غیر مکتوب باشه، شرط مکتوب نباشه ولی گفته شده باشه، مشخص شده باشه، باید در اونجا انسان پای اون شرطش بمونه. مثلا اگر من میدونم این جنسی که دارم میدم یه عیبی داره، یکی از شروطی که در ضمن همه معاملات هست و در ارتکاز همه عقلا هست اینه که جنسی که میفروشه باید سالم باشه، باید بدون عیب باشه. اگر شما داری جنس رو میفروشی و میدونی عیبم داره و نمیگی، یه جور داری چیکار میکنی؟ خلاف اون شرط عمل میکنی. درست شد؟ یکی خلاف اونجا. این یه نوع غش در معامله هم ازش تعبیر شده و در روایت داریم من غش اخاه المسلم نزع الله البرکت من رزقه و سد علیه معیشته و وکله الى نفسه. اگر کسی در معامله اهل غش باشه، میگن غش غلطه، به کلم به کسر غین درست، اهل غش در معامله باشه، یعنی خلاصه جنس رو بالا پایین میده دست مشتری یا کار رو اونجور که باید تحویل نمیده، اگر غش در معامله کسی بکنه سه تا نکبت به اون میاد. اولا نزع الله البرکت من رزقه، روزیش مبارک نمیشه، توجه کن، روزیش مبارک نمیشه. بعضیا میدن به بچهشون روزی میدن ولی بچهشون نماز خون نمیشه، اهل مسجد و دعا و هیئت و نمیدونم کارهای خیر در نمیاد، اصلا یه هم چیزی اثر لقمه خیلی زیاده، خیلی زیاده اثر لقمه، فراوانه. نزع الله البرکت، خدا برکت از روزیش میگیره و صد علیه معیشته. آدم ها چرا این کارا رو میکنن؟ میخوان راه زندگی و پول در آوردن رو به دست بیارن و بلد بشن. خدا اتفاقا هم راه رو میبنده به روی اینا و وکله الی نفسه، او رو هم بالا خودش راه میکنه. این فکر میکنه با این کلک زدن ها خودش میتونه برای خودش روزی دست و پا کنه. خدا میگه خب اگه بلدی خودت برو ببینم چیکار میکنی. اون وقت این بنده خدا میبینه زندگیش به قول قدیمی مثل بند تومون کوتاست، از این ور میکشه اون ور در میره، این ور میکشه اون ور کم میاد، تا آخر اینجوریه. خب اینا میتونه نتیجه این کار باشه. خب خدا سه تا پیغمبر رو در اینجا به ازش یاد میکنه و میفرماید وذکر فی الکتاب موسی اسماعیل ادریس. بعد از اونها خدا میفرماید که اولئک الذین انعم الله علیهم من النبیین والصدیقین من النبیین من ذریه آدم. اینا این پیامبرانی هستن که خدا از ذریه حضرت آدم نعمت رو خدا به اینها داده. تو سوره حمد شما وقتی درخواست میکنید از خدا اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم، خدای منو به صراط مستقیم، صراط اونایی که تو بهشون نعمت دادی هدایت بکن. اینجا نشون میده که خدا اونایی که مورد نعمت قرار داده کیان، اونا رو خدا از جهت مادی ستایش نکرده بلکه با این اوصاف اونها رو خدا یاد کرده. مثلا حضرت اسماعیل رو با وصف صادق الوعد. خب این یه نکته. یه نکته دیگه، خدا وارد این مسئله میشه که ویقول الانسان اذا ما مت لسوف اخرج حیا لصلوات من. امر معاد برای بشر باعث تعجب بوده و هست و خواهد بود، اینکه ما بمیریم مجدد زنده بشیم یه چیزیه که اگه کسی روش دقت بکنه میفهمه خیلی چیز عجیبی. لذا به خاطر همین مسئله راه انکار رو هم در پیش میگرفتن. بعضیا از انبیا میخواستن فتو به آبا اینا ان کنتم صادقین، اگه راست میگین مرده ها یه وقتی زنده میشن ما زنده میشیم، یه چند تا از اون پدران ما رو زنده کنید ببینیم، یعنی مثل این که باید به چشم سرشون بیاد. این که انسان یه چیزی رو نمیبینه بخواد ایمان بیاره اصولا براش کار سختیه. البته عقل میگه این کارو بکن، وقتی پیامبری که تونسته ارتباط خودشو با خدا اثبات بکنه دیگه بعد سر تسلیم فرود بیار، عقل اینو میگه. منتها ما خیلی وقتا حجاب میفته رو عقلمون، اون وقت میایم خود مسئله رو هم احساس نمی‌کنیم، میایم مرده دیگه. همین حالتی که مرده در قیامت زنده میشه برای یه عده‌ای تعجب آفرینه، همین طور برای یه عده‌ای همین الان این که مرده الانم میشنوه، منتها شنیدنش نوع شنیدنش شبیه شنیدن ما نیست. اینا چون خودشون نمیفهمن این رو انکار میکنن، لذا مثلا تلقین به میت رو میان کار لغویه، در حالی که روایات معتبری ما بر این مسئله داریم. یا زیارات رو منکر میشن، یعنی چون مرده نمیشنوه، در حالی که از شیعه و سنی چقدر توصیه در باب زیارت پیغمبر و فرزندان پیغمبر و اهل بیت علیهم السلام هست، خیلی زیاده. چون الان احساس نمیکنه، خب نمیدونه. بله گاهی بعضی هستن که خدا پرده از پیش چشمشون کنار میبره و اینا میبینن که این بزرگواران سلام رو میشنوند و پاسخ هم میدن، اما خب اینا افراد بسیار نادری هستن، خیلی کمند همچین افرادی، به ندرت پیدا میشن. برای بعضی هم گاهی این امر اتفاق میفته، دائمی نیست. یه سیدی بود در قم، خدا رحمتش کنه، مرد خوبی بود، خیلی آدم صافی بود، از اینایی بود که پشت و پیش نداشت و آدم کلکی باشه، اینا هیچ اینجوری نبود. این گاهی که مشرف میشد حرم، به هنگام خروج خب افراد احترام میکنن، چند بار مثلا هنگام خروج از حرم دم در سلام میدن، بعد میان به هنگام خروج از صحنه سلام میدن، گاهی صحنه های متعدد بشه مختلف میدن، این یه سلام بیشتر نمیده. مشهد مشرف بود، با کسی دیده بودن که یه سلام بیشتر نمیده، بهش گفتن آن چرا شما دریغ میکنید؟ گفت حقیقتش هر بار که من سلام میکنم میبینم امام رضا علیه السلام جواب میدن، من یه مدار خجالت میکشم که چند بار این اتفاق بیفته. حالا خجالت او به جا هست یا نابجا نمیدونم، ولی آدمی نبود که دروغ بگه، آدمی نبود شده. اینا افراد خیلی خاصی هن. به این سادگی هم خدا این سفره رو پیش روی افراد پهن نمیکنه، به دلایل مختلف، به دلایل مختلف که عمدش همون گناهانیست که حجاب روی قلبها شده. خدا برای بعضی این حجاب رو برطرف میکنه، حالا واسه اونایی که برطرف نکرده چی؟ اونا باید به اخبار انبیا و ائمه علیهم السلام ایمان داشته باشن. خب انسان میگه که اگه ما مردیم ما رو زنده میکنن، از قبل میارن بیرون. خدا در جواب میفرماد اولا یذکر الانسان انا خلقناه من قبل ولم یک شیئا. این انسانی که اینجوری تعجب میکنه برنمیگرده به گذشته خودش ببینه که هیچی نبود ما رو آفریدیم، حالا یه چیزی که الان هست بله که مجددا بیافریم. فوربک لنحشرنهم والشیاطین، ما قسم به پروردگار تو که ما اینا رو با شیاطین با هم جمع میکنیم. حشر به معنی جمع. قیامت اسمای زیادی داره، هر اسمی هم اشاره به یک نکته در قیامته. مثلا قیامت یوم البعث یعنی روز برانگیخته شدن، یوم النشر روز پراکنده شدن، چون افراد پراکنده میشن از قبل که سر بیرون میارن، هم قرآن میگه هم روایات، تا میفهمن که از قبل میان بیرون متوجه میشن که جاییست که گیر افتادن، باید جواب بدن، پا میذارن به فرار. به کدوم سمت میدوند خودشون هم نمیدونن، ولی میدوند. قرآن میفهمد که انهم جراد و منتشر، انگار یه توده ملخیه که اینا تو هم دیگه همجوری دارن رفت آمد میکنن. سرگردان گیج یه مدتی میگن این کارو میکنن، بعد میفهمن هر جا برن آسمان همین رنگی هست، کاریش نمیشه کرد، اونجا وای میسن. اونجا به این صورتی میشه. بعد یه اسم دیگه در مورد قیامت هست، یوم الحشر. حشر به معنی جمع، اینجوری پخش شده بودن، حال جمع میکنن، جمع میکنن هر کی با موالیان خودش. فوربک لنحشرنهم بالشیاطین، قسم به پروردگار تو اینا رو با شیاطین ما جمع میکنه. بعد خدا یه نکته ای رو بیان میکنه بعد از دو سه تا آیه و اون اینه: و ام منکم الا واردها کان علی ربک حتما مقویا ثم ننجی الذین اتقوا و نذر الظالمین فیها جثیا. ای انسان ها، شما بدونید هیچ یک از شما نیست مگر اینکه وارد بر جهنم میشه. الا واردها، ام منکم الا واردها کان علی ربک حتما مقویا. این امر هیچ تخلف نداره، یه امر حتمی است و حکمش هم صادر شد. ثم ننجی الذین اتقوا، بعدن ما اهل تقوا رو نجات میدیم. و نذر الظالمین فیها جثیا، اونایی که اهل ظلم بودن ظالمین رو تو جهنم رها میکنیم، اینا در حالی که قوت از زانوهاشون هم گرفته شده و دیگه حرکت نمیتونن بکنن، اینا رو اونجا رها میکنیم. ام منکم الا واردها دو جور معنا شده. یه معناش اینه که همه داخل جهنم میشن، بعد خدا اهل تقوا رو نجات میده. بعضی گفتن نه، معنی واردها یعنی اینکه کنار جهنم قرار میگیرن، مثل فلما ورد ما امدین در مورد حضرت موسی که وقتی خواست بیاد به سمت مدین وارد بر آب مدین شد، یعنی کنار چاه ها اومد، نزدیک چاه ها. خلاصه یا دخول در جهنم حتمیه برای همه یا حضور در کنار جهنم. اینجا میان وقت اینجا دو دسته میشن. ثم ننجی الذین اتقوا، اهل تقوا رو ما نجات میدیم. و نذر الظالمین فیها جثیا، یه مناظره، یه سوال جوابایی داره معاویه با جناب ابی ذر غفاری. و ما یکی از آیاتی که میخونه ابو ذر برای معاویه همین آیه است، همین آیه رو میخونه و به معاویه میگه معاویه طبق این آیه جهنم رفتن تو جهنم یا کنار جهنم اومدن قطعیه، این که نجات پیدا بکنیم این رو باید احراز بکنیم، باید همچنین اینو یقین کنیم. این از کجا یقین بکنیم؟ معاویه اینجا استدلال کرد، گفت که من به رحمت خدا تکیه میکنم، خدا با این رحمتش اینجوریه. خیلی الان تو ذهن خیلی هم هست این، حالا نخوام بهشون جسارت کنم بگم شما شبیه معاویه دارین، ولی این استدلال تو ذهن خیلی هست. جناب ابی ذر در جواب او اینجوری گفت، قرآن میفرماد ان رحمت الله قریب من المحسنین، رحمت خدا هست، ولی این رحمت نصیب کیا میشه؟ من المحسنی، مالی اونا، مال اونایی که کار خوب میکنن. تو من اینجوری هستی، همجور نشستیم سر جامون میگیم رحمت خدا، رحمت خدا اینقدر اینجوری که بیاد ما رو برداره بره، اگه میشد خیلی خوب بود، ولی خیلی خوب. اما این آیات و این بیانات یه همچه چیزی رو نمیفهمونه، پیامش این نیست. درست، ام منکم الا واردها کان علی ربک حتما مقویا ثم ننجی الذین اتقوا و نذر الظالمین فیها جثیا. آدمای با تقوا رو ما نجات میدیم. واقعا جای این تأمل در مورد همه ما هست، بنده بیش از شما، شما هم بالاخره به نوبه خودتون. یه دور ببینیم آیا وقتی اونجا وارد شدیم ما رو از اونجا بیرون میکنند، یعنی از اونجا نجات میدن. ثم من ننجی الذین اتقوا، داریم تقوا یعنی پایدن حدود و ثغور خدا دیگه، یعنی قرق بندگی رو نشکنیم، معنی خیلی عجیب و غریبی نداره، یعنی قرق بندگی رو نشکنیم. ثم من ننجی الذین اتقوا، اونایی هم که اهل تقوا نیستن خدا همه رو ظالم حساب کرده. توجه کردی؟ اونایی که اهل تقوا نیستن همه رو، وقتی آیه اینجوری داره تقسیم میکنه میفرماید ثم من ننجی الذین اتقوا و نذر الظالمین فیها جثیا، یعنی اونایی که اهل تقوا نیستن همه یه جور ظالمن، همه یه جور ظالمن. این آیه قرآن در سوره مبارکه مریم، امشب هم تلاوت کرد. خب اینم یه آیه از آیاتی که تلاوت کردیم. آخرین آیه که امشب موفق به تلاوتش بودیم این بود و یزید الله الذین اهتدوا هدا و الباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا و خیر مردا. اونایی که هدایت های خدا رو قبول میکنن، اهتدا به معنی قبول هدایت، خدا هدایت میکنه شما هدایت رو میپذیری، شما میشی مهتدی، خدا هادیه شما مهتدی، یا پیغمبر و امام به اذن خدا هادیان هدایت میکنن شما مهتدی میشید، درسته؟ و یزید الله الذین اهتدوا هدا، اونایی که خدا وقتی بهشون هدایت رو میده میپذیرن. جایزه اینه که خدا هدایت اینا رو اضافه میکنه. توجه کن، اگر کسی به هدایت های خدا توجه کنه خدا هدایت هاشو بیشتر میکنه، عنایت های او رو از جنس هدایت بیشتر میکنه. منتها وقتی اون این مقداری که میده آدم باید قبول کنه، قبول کنه، نه اینکه فقط بگه متشکرم، بله تشکر زبانی خودش یه مرحله ایست از قبول، اما خیلی وقتا داستان سر عمله. مثلا من تو اینجا حالا این سخن رو نباید بگم یا این کار باید بکنم، این میشه هدایت خدا. اینکه خدا سر دوراهی به من میفهمونه که رضایت من چیه، نارضایی من کجاست. من اگر به همون جهت رضایت خدا عمل کنم جایزه داره. جایزش چیه غیر از اون که در آخرت هست؟ اینجا خدا یه هدایت دیگه هم میده، یه چیز دیگه هم نصیب من میکنه. لذا طاعت خدا سبب میشه که آدم پیشرفت در درجات ایمانی پیدا کنه، درست؟ عکسش هم گاهی هست، یعنی اونایی که خدا بهشون هدایت رو میده یعنی میفهمونه با چیکار بکنه، سر دوراهی لگد میزنه، قبول نمیکنه. وقتی اینجوریه این از مصادیق کفران نعمته. لئن شکرتم لأزیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، اگر شکر بکنید شما مورد عنایت بیشتر خدا واقع میشید، اگر کفران بورزید ان عذابی لشدید. خدا دیگه بقیهشو نفرموده که من چیکار، معلومه که با عذاب الهی شخص طرف میشه. من یه نکته ای رو عرض بکنم و او اینه که خیلی وقتها ما دستگاه خدا رو شوخی میگیریم، جدی نمیگیریم. امور دنیا امور کاملا جدی میگیریم، میدونیم اگه فردا صبح نریم سر کار ولی بعد نمیشه به رحمت خدا تکیه کرد و با ذکر یا قدوس مسئله رو تموم کرد. اگه اهل کاریم بالاخره باید چیه؟ بریم سراغ حالشو، داریم نداریم، گرم سرد. بله وقتی نمیریم یه عذری داریم، اونم به حد اقل اکتفا میکنیم. اگه مریض هستیم بیماریون رو سعی میکنیم هرچی زودتر درمان کنیم که بریم، چون قانونای اینجوری دنیا رو جدی میگیریم. ولی عموم بشر از جمله بنده، حالا شما رو جسارت نکنم، عموم بشر از جمله بنده و امثال بنده توی امور دینی اصلا احساس نمی‌کنیم جدیه. فکر می‌کنیم اینا گفتن ولی یه پاورقی و یه تبصره‌ای داره که اون پاورقیش از اصل خود این قانون ولی تأثیرش بیشتره و ما دلمون به همونا بنده. همونجور که معاویه با ابوذر هم همینجوری بود دیگه کارش، توجه کنی. پاسخ ابوذر هم این بود که اصلا اینجوری نیست، پاورقی نداره، این قانون جدیه. همونطور که اینا رو جدی میگیریم اونا رو جدی میگیریم. خب عرضم تمام. شام شهادت حضرت امام زین العابدین علی ابن الحسین علیه السلام. این مورد رو عرض کنم از حضرت زین العابدین صلوات الله علیه که یه چند نفری بودن تو بصره، اینا جزو زهاد بصره به حساب می آمدن، هم چی چیه سجستانی و چی و چه اسمشون هست تو تاریخ، یادم رفته اسمشون. اینا در یه سالی مشرف شدن مکه که اون سال سالی بود که باران اصلا نیامده بود و خیلی در زحمت بودن مردم تو مکه. از بیابی دیگه به سطوح آمده بودن. اینا یا بعضی بهشون گفتن یا خودشون گفتن که خب اینجا خانه کعبه بود، دعا کنیم نزد خدا، در نزد کعبه خدای متعال رو بخوانیم بارون بیاد. دعا کردن هیچ خبری نشد، هیچ خبری نشد. امام سجاد علیه السلام رو هم نمیشناختن. اینا از دعاشون فارغ شدن و خبری نبود و دیدن یه جوانی وارد مسجد الحرام شده که پیشانی او یه پینه خیلی سختی بسته. دیشب گفتم از دو صفنات می نامیدن و آثار عبادت کاملا در چهره حضرت ظاهر، خیلی لاغر و بسیار هم نورانی و با وقار. حضرت آمدن و اینا نمی شناختن. به اینا رسیدن فرمودن که دعا کردید برای باران، باران نیامد. گفتن بله. فرمود اگر در میان شما یک نفر بود که خدا او رو دوست می داشت دعا رو حتما مستجاب میکرد. نام هیچ چی نداشتن بگن. اینا حضرت فرمود خودش مشغول، شاید به انظر گفتن که خب مثلا بدون که بشناسن، خب شما خودتون دعا کن. حضرت یه توافی گویا کردند و تحییت همه مساجد به درکت نماز تحییت یا خوندن نماز واجبه، مستحبه که انسان وارد مسجد میشه قبل از اینکه بنشینه نماز بخونه، نماز تحییت مسجد یا نماز واجب بخونه، الا مسجد الحرام که تحییت مسجد الحرام توافه، یعنی وارد شدین نماز نخونین، وارد شدین تواف. از توافشون کردن دو. بعد دست به دعا برداشتن. حضرت رفتن سجده، در سجده گفتن یا سیدی به حب کلی الا ان تسقیهم الغیث خدایا تو رو به محبت تو به خودم قسم میدم که این آدمای تشنه رو، اینا که له له آب میزنند، اینها رو با باران سیراب کنی. همین چند تا میگن هنوز سر از سجده بر نداشته بود این آقا که این ابرها به صورت متراکم سریع آمدن، به قدری باریدن تو مکه که همه جا رو پر از آب کرد. خب بعد حضرت برخواستن رفتن، پرسیدن همون اهل بصره که این آقا از کی بود، گفتن ایشون علی ابن الحسین ابن علی ابن ابی طالب علیه السلام بود. خب یه سجده کرد امام سجاد علیه السلام، از خدا درخواست آب کرد برای اینایی که تشنه بودن. اینا تشنه بودن، این میگفتن خدایا به ما آب بده، خدا بهشون توجهی نمیکرد. اما خود اون بزرگوار و پدر عرفمندش سید الشهدا علیه السلام تو کربلا این گونه بود که گویا اجازه نداشتن از این سجده ها کنن، از این دعاها کنن، تا به مردم عالم بنمایانن که چه خبیث هایی و چه نانجیب هایی باشون مواجه بودن. کار آتش کربلا به جایی رسید که در روایت داره که خدا به پیغمبر بزرگش موسی خطاب کرد، موسی صغیرهم یمیته الاتش و کبیرهم جلده الکبش. اونقدر تشنگی فشار میاره، بعضی از بچه هاشون از دنیا میرن، تشنگی اونها رو میکشه، بزرگترهای اونها پوست بدنشون به شدت جمع میشه. خود سید الشهدا علیه السلام اونقدر تشنگی برشون فشار میاره، وقتی نگاه به آسمان میکنه دیگه چشم نازنینش دیدشو از دست داده، آسمان رو تیر و تار میبینه. راوی میگه لحظات آخر در گودال قتلگاه با خدا مناجات میکرد، با اینکه گرم مناجات بود اما گاهی هم وسط ها میفرمود اسقونی شربتان من الماء، به من شربتی و جرعی از آب بنوشانید. اگر به اون حضرت آب داده بودند فرزندش روی قبر او نمی نوشت هذا قبر حسین ابن ابی علی ابن ابی طالب الذي قتلوه عطشانا صلی الله علیکم یا آل بیت رسول الله. پروردگارا در امر ظهور امام زمان ما تعجیل بفرما، دعاهایی که می فرمایند به هدف اجابت مقرون بگردان. صلوات